العالمين، الصلاة على سيد المرسلين مولانا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته، اللعن على أعدائهم أجمعين. از این تأخیر هم از حضرت آیت الله مجد و هم از شما بزرگواران عذرخواهی میکنیم. ما امروز از مشهد آمدیم، انشاءالله که خدا قبول کنه و دعا گوتون بودیم. مسئله ولایت امیرالمومنین از دیدگاه قرآن، دیشب یه نکته ای رو عرض کردیم که مسئله تبلیغ است و سه تا آیه رو مطرح کردیم که قرآن، توحید، ولایت، اینا هر سه یک حقیقتن و خدای متعال در هر سه مورد تهدید کرده پیغمبر رو که اگر این مأموریت رو اجرا نکنی، رسالت خدا رو، دین خدا رو اجرا نکرده ای. سه مسئله در اعتقاد شیعه وجود داره که مهمه و همیشه هم باید ما روی این اعتقاداتمون تحقیق کنیم، پژوهش کنیم و ریشه دار بشه، انشالله شیطان نبره. یکی این که ما معتقدیم امام باید معصوم باشه. معصوم غیر از عاصم است. عاصم کسیه که خودش دست و پا میزنه، گناه نکنه، با نفسش مبارزه میکنه، تو محیط های فاسد نمیره، خدا هم کمک میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. ولی معصوم کسیست که خدا هوای او رو داره، خدا نمیذاره او گناه بکنه، نه مجبورش میکنه، خدا یه معرفتی بهش میده، یه شناختی بهش میده، یه توجهی بهش میده که هرگز هوس گناه تو وجودش نمیاد. از مرحوم آقای حجت کوهکمری که یکی از مراجع سلاس قبل از آقای بروجردی بودن، خب خیلی ملا بود، خیلی ملا بود، از ایشون پرسیده بودن که این که میگید معصوم گناه نمی کند قابل هضمه، همه میتونن بفهمن که ممکنه کسی هیچ گناه نکنه، ولی معصوم فکر گناه هم نمی کنه، مگه میشه آدم تو ذهنش هم گناه نیاد؟ این بزرگوار فرموده بودن آیا شما هیچ وقت فکر کردید برید کنار سطل زباله از اون کثافت ها در بیارید بخورید؟ گفته بودن نه. گفته بود گناه در نظر امام همون کثافت های توی سطله. آدمی که گناه رو شناخت، عفونت گناه، لجن گناه، یه جوریه که آدم رغبت نمی کنه. مرحوم آقا جعفر مجتهدی رو یه مؤمنی دعوت کرده بود، اونم قبول کرده بود. این آقای پروانه شاعر که با مرحوم آقا جعفر مجتهدی خیلی منوس بود، اون نقل میکرد، میگفت آمد و سفره رو که انداختن بلند شد، بلند شد، همه تعجب کردن. بعد از آناتی اشخاصی دنبال آقا جعفر رفتن ببینن چی بوده قضیه. گفتن آقا ایشون شما رو دعوت کرده بود، به احترام شما از محترمین هم دی رو دعوت کرده بود، شما بلند شدید برای این صاحبخونه، خیلی جنبه آبروی داشت. گفته بود چی میگویید؟ من وقتی نشستم سر سفره دیدم خون تو سفره است، نمیتونم من خون بخورم. گفته بودم بابا این آدم متدینیه، کسی که دنبال آقا جعفره، یه آدم بی مبالات که نیست، آدم متدینی. تو همین حسابه صابخونم رسیده بود که ببینه چه جسارتی کرده چی شده. با گفته بودن که این قضیه نهار تو چی بود، گفته بود من میخواستم هرچی خودمون داریم آقا جعفر رو از همون ما پذیرایی بکنیم. عیالم فشار آورد بابا یکی از اولیاء خدا رو دعوت کردی، حالا مگه میشه یه چیزی ساده بدی؟ گفتم آقا پول ندارم، رفتم از فلان آدم قرض گرفتم، تا اسم اونو برده بود گفته بودن این رباخاره، باطن پول ربوی خون مردمه و اینو او میبینه نمیتونه اصلا سر سفره بشینه. ماها که نمیبینیم گاهی میشینیم از این غذاهای حرامی که نمیدونیم حرامه میتونیم بخوریم. مرحوم عاشق حسن علی ناخدکی هم اینجور بوده، دعوت کسی رو قبول نمیکرده ولی نسبت به سادات خیلی حساس بوده. سیدی دعوت کرده بود، ایشون رفته بود شرط هم کرده بود که من غذای حرام ندید، رفته بود و تا غذا آورده بودن دست به غذا نزده بود. گفته بودن آقا غذا حلاله، از گاو خودمون شیر. گفته بود نه خیر، این گاو شما رفته تو علف فلان یتیم چریده، شیرشو تو آوردی برا من. امام که معصوم است یعنی چی؟ یعنی خدای متعال یه نوری تو وجودش قرار داده که باطن هر چیز رو اونجور که هست میدونه. لذا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن برای این که قضیه عقیل رو نقل میکنن که عقیل آمد و بچه هاش رو با خودش آورده بود، بچه های عقیل از فرط گرسنگی رنگشون تغییر کرده بود، آمد از بیت المال شما خواست که من به او بدم، سهم خواهی کرد. منم گفتم که بگیر، آهنی رو داغ کردم تا دستش رو برد، دستش به این آهن خورد، آهن داغ، دادش بلند شد. وقتی فریادش بلند شد من بهش گفتم سکلت که سواکل، گریه کننده ها بر تو گریه کنند، تو از یه آهن داغی که مال این دنیاست داغش محدوده اینجور نالت بلند میشه، اون وقت میخوای برادرت علی رو با دست اندازی به بیت المال مسلمین به جهنم مبتلا کنی، تو از این آتش مینالی؟ من از اون آتش ننالم. این حالتی که امیرالمومنین در روایت دارد که به امام صادق علیه السلام عرض کرد راوی که آقا فلانجا بودم ادهی علیه جدتون امیر المومنین داشتن نقص به او وارد میکردن، عیب میگرفتن از کارهای امیر المومنین، ازت فرموندن لا عباله هم ای بی پدرها، چون بغض امیر المومنین مال حلالزاده نمیتونه باشه، ای بی پدرها علیه کی داری درف میزنید؟ از علی کجای کارش نقص داشت؟ علی کسیست که در زندگی مرتب خودش رو میان جهنم و بهش میدید، به بهش نگاه میکرد، حواسش بود که یه جوری نباشه که اینو از دست بده، کاری میکرد که حسنات در اونجا براش، به جهنم نگاه میکرد، همیشه واهمه داشت نکنه یه کاری بکنم این جهنم دامن من رو بگیره. علی یه همچه شخصیت، یکی اسمت. دوم مسئله که شیعه اعتقاد دارد و اجماع شیعه هم بر این مسئله است، علم غیب. علم غیب جز اعتقادات همه شیعیانه که امام علم غیب داره، امام صفحه علم خداست، امام عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن است، به همه چیز علم داره. وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام فرمود من به راه های آسمان ها آشناترم تا راه های زمین. فرمود اگر نبود نگرانی من که اگر از من مطالب مهمی بشنوید فکر کنید من بالاتر از پیغمبرم، لولا نگرانیم از این که به پیغمبر کافر بشید نبود، من تمام حوادثی که در پیش دارین تا دامنه قیامت از همه چیز به شما اطلاع می دادم. وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، پرده ها اگر کنار بره چیز جدیدی برای من نخواهد بود. پس پرده من ندارم، برای من حجابی پردهی وجود ندارد. لذا می نشست روی منبر می فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، تا علی رو دارید مجهولاتتون رو بیایید حل کنید. روزی چشم باز میکنه دیگه علی نداری، سلونی هر چی میخواید، از هر علمی، از هر سری، از هر رازی میخواید سوال کنید، علی پاسخگوست. علی نمیدانم در قاموس زندگیش وجود نداره، علم غیبه. لذا امامان را خدای متعال در قرآن هم در مورد علم علی آیه داریم، هم در مورد علم 14 معصوم آیه داریم. در مورد حضرت امیر علیه السلام در سوره رعد فرمود و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اینا میگن پیغمبر تو مرسل نیستی، رسالت تو را قبول نمی کنن. بگو ادعای من دو تا شاهد داره، در محکمه با دو تا شاهد، این سنت بود، فرهنگ بود، همه قبول داشتن. من دو تا شاهد دارم برای رسالت خودم، یکی خداست، دوم شاهد من کسیست که پیش او علم الکتابه و من عنده علم الکتاب. حالا کتاب چیه؟ تا علم الکتاب معلوم میشه چیه؟ این رو نمیشه فهمید مگر اینکه جریان حضرت آصف رو که در سوره نمل خدای متعال بیان کرده اون رو یه مروری بکنیم. خدای متعال در مورد حشمت حضرت سلیمان یک سلطنتی خواست که لا ینبغی لأحد، هیچ کسی هم که سلطنتی زیر این آسمان گیرش نیامده باشه. خدا هم به حضرت سلیمان این سلطنت رو داد. قدرت عجیبی داشت، تمام حیوانات را احضار کرد، تمام موجودات فرمان حضرت سلیمان را می شنیدن و اطاعت می کردن. با مورچه ها صحبت کرده، تو این جریان با هدهد صحبت کرد. حضرت سلیمان احضار کرده بود نمایندگان وحوش و طیور و بهائم و سبا، همه جمع میشن. از هر طایفه جن و انس یک نفر آمده بود که حضرت سلیمان از اینا مخواستان ببینه، جلال الهی رو به رخ اینا بکشه. یه نگاهی به جمع کرد، دید هدهد در اینجا نیست. فرمود مالی لا ارل هدهد، من هدهد رو نمیبینم یا هدهد تمرد کرده، حضور پیدا نکرده، از این فرصت بیچاره غفلت داشته. بعد فرمود که اگر عذری نداشته باشه من او رو تنبیهش میکنم. تو همین حالت بود که هدهد خودش رو رسوند. و حضرت سلیمان عرض کرده من که تأخیر داشتم، تأخیر من از روی هوا و هوس نبود، نه اینکه فرمان شما را سبک شمردم دیر آمدم، بلکه از مسیر هوا که داشتم می اومدم به یک دیاری برخوردم که در اون دیار پادشاه اون دیار یک زن بود، تملکهم امرأه، بانوی بر اونجا سلطنت داشت و اینا خورشید پرست بودن. خواستم یک گزارشی از یک کشور مبتلا، از یک کشور مشرک برای شما که رئیس عالمید و طبیبید، از بیماری اونجا برای شما یک گزارشی آورده باشه. حضرت سلیمان هم تشویقش کرد، او رو سفیر خودش قرار داد، نامه نوشت برای اون ملکه، بی همین جناب هدهد مأموریت داده نامه من رو ببر جلو تخت بلقیس بنداز. آدمی که ادب داره، غیرت داره، غیرت هدهد بود که او را سفیر سلیمان کرد، نمیتونه شرک رو ببینه، نمیتونه معصیت رو ببینه. اینایی که غیرت دینی دارن وقتی تو خیابان میان این زنهای بدهجاب و بیهجاب رو میبینن، خدا میداند بعضی ها آرزوی مرگ میکنن. این همه شهید، 14 شعار دین، این قدرتی که ما در برابر امریکا باکی نداریم، با موشک مهمترین پیچیده ترین پهباد او رو میتونیم بزنیم، صاحب این قدرت چطور به این زنهای فریب خورده، به این دخترهای گول خورده که میندازن اینا رو تو این خیابان، به اینا دهنکجی میکنن، به شهدا و مقدسات، و خیلی هم اصلا ککشون نمیگزه. اما با اینکه هدهد بود، حیوان بود، نتونست تحمل بکنه. اونجا یک گزارش دقیقی از اون منطقه کسب کرد و برد پیش از سلیمان. حضرت سلیمان هم این کفایت، این حساسیت، این هوشمندی، این بصیرت و کار به موقعش خوشش اومد، او رو سفیر خودش کرد، دارای این مقام شد. اونم برد و این نامه رو در اونجا انداخت، نامه از سلیمان، انه من سلیمان، انه بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 114 سوره دارد، یک سورهش بسم الله نداره که سوره براءت، ولی یک سورهش دوتا بسم الله الرحمن الرحیم داره که همین سوره نمله، یکی اول سوره است، یکی هم مال نامه حضرت سلیمان ابن داوود هستش. این مشاوره کرد با مشاورها و مستشارهای خودش، اونا هم گفتن یه هدایایی بفرست برای حضرت سلیمان و بذار از خیرش بگذریم و زندگی آرامی بکنیم. وقتی اینا هدیه هاشون رو فرستادن حضرت سلیمان، دید آدم های جاهلی هستن، کسی به طبیب خودش رشوه میده که معالجه نکنی. این چه نوع حماقتیه، این چه نوع نادانیه. این احکام دین معالجه است، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. چرا بعضی ها با داروها لجاجت میکنن، دوست دارن مریض بمونن، کسی امر به معروف نهی از منکر بکنه پرخاش میکنن. این همون مریضیه که کسی دلسوزی داره میخواد این مرض نجات پیدا بکنه، باش پرخاش میکنه. حضرت سلیمان برمودن کیه که بره اصلا احضارش بکنه بیاردش. حضرت سلیمان در منطقه فلسطین بودن و او در یمن بود، 1000 فرسخ فاصله بود. یه جنی بلند شد گفت انا آتی که بهی قبل ان تقومم مقامک. عجب قدرتی داشت. گفت جناب سلیمان، تا این جلستون به هم بخوره من او رو حاضر میکنم. حضرت به این مقدار قانع نشد، یک لحظه هم گناه رو اجازه بدیم، قدرت داشته باشیم جلو گناه رو بگیریم، یه لحظه هم ما چیز کنیم، تحمل بکنیم، در گناه او سهیم هستیم. چه رشوه باشه، چه فساد باشه، چه ربا باشه، چه هرزگی باشه، چه دروغ باشه، چه غیبت باشه، آدم باید با گناه مبارزه کنه. این واجب شرعی هست. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. تا دیدن که حضرت سلیمان به این قانع نیست، قال الذی عنده علم من الکتاب. یک کسی که یک علم از کتاب داشت، که همین جناب آصف بود، یک علم فقط داشت، او گفت که انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از آنی که پلک چشم شما به هم بخوره من او را حاضر میکنم. یعنی چه قبل از آنی که پلک چشمت به هم بخوره؟ یعنی من در کرسی کن فیکون نشستم، احتیاجی به رفت آمد ندارم، من ارادم اراده خداست. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول و کن ف یکون و انت تقول و کن ف یکون. تا گفت چشمت به هم بخوره میارم، بلقیس با تختش با تاجش در اونجا حاضر شد، یعنی در لازمان او رو حاضر کرد. این قدرت مولود چی بود؟ مولود یک علم بود. امام صادق می‌فرماید انده علم الکتاب، اون یک علم در مقابل علم الکتاب، اگر مگسی کنار دریایی پرش به آب دریا بخوره رطوبت بگیره، این رطوبت آب دریا با خود دریا چه تناسبی داره در مقایسه؟ فرمود علم آصف در مقابل من عنده علم الکتاب که علی و ائمه اطهار باشن و منزله یک رطوبت پر مگسی در برابر دریای بیکرانه. این علم امیرالمومنین و ائمه اطهار. یک آیه باز داشته باشید در کنار این دوتا آیه، و اون آیه سوره مبارکه توبه است، دو بار تکرار شده، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا دستور میده، به ما محبت میکنه، میگه عمر ضایع نکنید، اومدید کار کنید، ابدیت در پیش دارید، کم میارید. و قل اعملوا، بگو به پا خیزید، برای خودتون کار کنید، عمرتون لحظه هم ضایع نکنید. فسیر الله عملکم، هم تهدید هم تشویق. اگه شما این سرمایه که من دادم آخرت برای خودتون درست کنید، ذخیره کنید، اگه این رو برباد دادید، کفران نعمت من میکنید، خدا داره میبینه، شما نعمت منو دارید ضایع میکنید. و اگر کار بکنید من دارم میبینم، خوش به حالتون که من دارم نگاهتون میکنم و شما دارید به سوی من حرکت میکنید. پس خیر الله عملکم، خدا عمل شما رو میبینه، رسول الله هم میبینه، نه اینکه پیغمبر در زمان حیاتش میبینه. این آیه قرآن تا قیامت شاهد بر اینه که پیغمبر چشم بینای خداست، همیشه نماز ما رو میبینه، گناه ما رو هم پیغمبر خدا میبینه. غیر از خدا و رسول دیگه کیار اعمال همه را میبینن؟ ول مؤمنون، مؤمنون ائمه اطهار علیهم السلام. این هم مسئله علم غیب است که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دریای بیکران علم غیب است. و سومین نکته که خیلی امروز این لیبرال ها و اومانست ها و سکولار ها خیلی مانور میدن و اون انتخابات حکومت مردمی، میگن دروغ هم میگن دا. حکومت مردمی اصلا ما نداریم. حالا مملکت ما که انتخابات میشه، یه عده که اصلا رأی نمیدن، یه عده رأی میدن، اکثریت و اقلیت میشه. این اقلیتی که رأی نیاورده به اضافه اون جمعیتی که رأی ندادن، در مقایسه این اکثریت اونو اکثریت دارن. کجا اکثریت حاکمه؟ رأی اکثریت حاکمه. حالا در ایران و الحمدلله انتخاباتی رونقی دارد و عزتی داره و خدا به مردم بصیرت بده که به امین رأی بدن، به کاردان رأی بدن، به دروغگو رأی ندن، به خیانتکار رأی ندن، با سرنوشت خودشون بازی نکنن. این رأی ها اینجوریه دیگه. وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام دارای علم غیب است، من اندهو علم الکتاب است، و شاهد بر اعمال ماست که این آیه کریمه اون رو مطرح میکنه، و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. سومین قضیه اینه که امام انتخاباتی نیست، امام انتصاب خدا باید باشه. این سوره مبارکه بقره داستان حضرت ابراهیم رو، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما. این جعل خدا میخواد مردم بخوان یا نخوان، مثل بلوغه. کسی بالغ نباشه، یه مجلسی رأی بدن فلان بچه بالغ بالغ میشه. اگر کسی روح انسانی نداشته باشه، یه الاغ رو، یه گوسفند رو همه رأی بدن که این آدمه، مگه آدم میشه؟ آدم یه چیزی داره که اون نداره، امام یه چیزی داره که دیگران ندارن، او یه روح قدسی دیگری دارد. این جاعل و کل الناس اماما، امامت را خدا در وجود کسی قرار میده و خود خدا منصوب به امامت میکنه. لذا به حضرت ابراهیم فرمود این جاعل و کل الناس اماما. این قدیر همون جعل امامت الهیه. انما ولیکم الله، این کلمه انما یعنی فقط، فقط، فقط ولی شما. ولی شما در این آیه به معنی دوست نیست که برادران اهل سنت در قدیر میگن. درسته که قدیر حقه، پیغمبرم فرموده من کنت مولا فهذا علی مولا، ولی مولا به معنی دوسته، به معنی ناصره، به معنی حاکم نیست. تو این آیه نمیتونن این حرف رو بزنن. چرا؟ برای اینکه ولی اگر به معنی دوست و ناصر باشه با فقط نمیسازه. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض. محبت یه امر لازم است. مؤمن اگر با مؤمن بغض داشته باشه گناه خدا رو میکنه. مؤمن مؤمن رو باید دوست داشته باشه. اولیاء بعضن. جعل بینکم مودتن و رحمه. انما المؤمنون اخوه. به معنی ناصر هم نمیتونه باشه، چون کلمه فقط رو داره. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه تعاونوا علی البر و التقوا، واجب ما هم دیگر رو کمک کنیم. پس این انما چه اختزارا داره؟ فقط حکومته. انما ولیکم الله. پس دیدید دین ما، قرآن ما کتاب مدیریتیه. این چه نوع بیعقلیه که آدم میگه متدین حق حکومت نداره؟ حکومت را اصلا به ما چه؟ ما چرا در سیاست دخالت بکنیم؟ این مال زورگوهاست، این مال باجگیرهاست، این مال هرزه هاست، این مال حرامخورهاست. ما بشینیم اونا تو سر ما بزنن؟ این عقل یا شعر هیچ کدومش نیست. انما ولیکم الله. جامعه اسلامی باید خودش بیاد به میدان خوبش رو بیعت بکنه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این فقط برای امیرالمومنین اتفاق افتاده. در حال نماز بود و در حال رکوع انگشترش رو به سائل داد. خدا این را هم سند کرد، برجسته کرد و هم ولایت علی رو گفت من جعل کردم. انما ولیکم الله. او سراسر وجود علی اخلاص بود. از علی آموز اخلاص عمل. شیر حق را دان منزه از دغل. این سه تا نکته را جدی بگیرید. بعضی از این افراد در دوره اصلاحات کله گنده ها که حتی آخوندن بودن میگفتن مسئله ولایت امیرالمومنین با رأی مردمه، خلاف آیات متعدد قرآن کریم. لذا این سه تا مسئله، یکی مسئله اسمت که قرآن، از قرآن براتون گفتیم لا ینال عهدی از ظالمین و خیلی از آیات دیگه. دوم مسئله علم غیب امامه. سوم مسئله انتصابی بودن از جانب خداست. یه داستانم خدمت شما عرض بکنم و دعاتون بکنم. من دو سفر قبل در نجف اشرف تو حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، ایوان نجف عجب صفایی دارد، خدا قسمت کنه در جمعشو. من یه وقتی تو دلم افتاد که آیت الله مجد رو با خودم ببرم مشهد، اونجا ایشون شفیع بشن، امام رضا علیه السلام کرم میکنه. یه سفر مشهد با هم رفتیم ولی کربلا با هم نرفتیم. خدا قسمت کنه که انشاءالله ایشون و جمع امتشون با هم یه نجفی بریم. من تو حرم حضرت امیر علیه السلام گاهی خلاصه بچگی میکنم، میگم یا امیرالمومنین خونه بابام اومده، چون پیغمبر فرموده انا و علیان خونه بابام اومده، پدری کنید نوازش لازم دارم، خب بدونم تو بابام. مقابل ذریع استاده بودم، دوتا دستم رو اینجور باز کرده بودم و دستم خالی بود، همینجور مدتی همینجور بودم و دلم شکسته بود. من که از توسلم برگشتم که برم، یه روحانی آمد به من گفت فلانی من این حال شما را، دست گدایی شما را مقابل ذریع امیرالمؤمنین دیدم، بیاد جریانی افتادم که مرحوم آشقباس قوچانی این جریان رو خودش شاهد بوده گفته بود. گفته بود که ما مهمان کسی بودیم، عده‌ای از علما مهمان بود. این میزبان ما یه سینی برداشت، اون وقت اینجور نبود که چند کیلو بتونن برن میوه بگیرن بیارن مثل بعضیا. یه مختصر میوه اگر تهیه میشد خیلی هنر بود. سینی کوچیکی رو برداشت و بچهش گفت برو یه خورده میوه بگیر بیار برای این آقایون. این سینی مسی رو با خودش برداشت برد و وقتی برگشت این میوه ها رو که تعارف میکردن هر کی نگاه میکرد میدید این سینی طلاست. و چه طلایی، چه زرق و برقی، چه عیار بالایی. اینا متحیر شدن این صابخونه اینقدر پول نداره سینی طلا داشته باشه. یکی میگفت اینو چند خریدی، یکی میگفت که این عیارش چنده، یکی میگفت کدوم زرگری تونستم چه چیزی بسازه. هر کسی یه سوال میکرد همم متحیر بودن. بچهشو صدا زد، بچه این سینی رو از کجا آوردی؟ ما سینمون مسی بود دادم بری میوه بگیری، این از کجاست؟ گفت من از صحن مطهر حضرت امیر علیه السلام عبور کردم، یه آقای یک سال میاد مقابل ایوان طلا وامیسته، اونجا دستشو همینجور باز میکنه، هیچی هم نمیگیره، نمیخواد، یعنی هیچی به زبان نمیاره، همینجور دستشو باز میکنه، نگاه به ذریح مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. یک سال بوده این کارو میکرد. گفت اونی که همتون میدونید اونجا وامیسته و دستشو اینجور میگیره، او وقتی من عبور میکردم منو صدا زد. رفتم جلو گفت سینه تو بده من ببینم. سینه رو گرفت یه دستی بهش زد، این سینه اینجوری شد. نگو که این یک سال دست خالش رو پیش امیرالمؤمنین باز کرده که علم کیمیا خدا به او بدهد، دستش اثر کیمیا داشته باشه. یک سال دست باز کرده، این اولین بار بود که امیرالمؤمنین تو وجودش تجلی کرده بود و چون در باطن دیده بود علی بهش داد، اولین تجربهش این سینی بوده که دست به سینی زد و سینی مس شد طلا. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا علی جان، آیا مولا جان، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این دل گل شده من را علی طلا کن، ارزشی کن. و این کار از امیرالمؤمنین ساخته است. ناد علیان مظهر العجائب تجده آنا لک فی النوائب کل هم و غم سینجلی به ولایتک یا علی و یا علی و یا علی. خدایا به ولای امیرالمؤمنین، به وجاهت علی، به تقرب مولا قسمت میدیم لباس ظهور در همین ایام به قامت امام زمان ما بپوشان. خدایا ما را از یاران حضرت قرار بده. خدایا قلب مقدسش را از ما و عائلمون خوشنود بگردان. اله عاقبت به خیره ما را مقدر و محتوم بفرما. خدای مملکت را از شر اشرار حفظ کن، دست خیانت را رسوا و نابود کن، بیکفایت ها را تبدیل به باکفایت های امین بگردان. خدای محمد و آل محمد، شیاطینی که توطئه دارن برای ما کمین کردن، نقشه کشیدن، نقشه هاشون رو نقشه بر آب بگردن، توطئه هاشون رو به خودشون متوجه بفرمایید. شر امریکا، صهیونیست ها، وهابی ها، آل سعود، آل خلیفه، این حکومت پست هند که شیعیان کشمیر خیلی شیعیان فریخته و جالبن، اینجور تحت فشار قرارشون دادن، و این حکومت نیجریه که عالم ربانی داغ دیده شش شهید داده رو تو زندان نگه داشته، برای معالجهش آوردن، در اونجا اجازه معالجه ندادن برگشتن. خدایا اینا کیو دارن؟ خدایا به ولای علی، به ذوالفقار علی، به سولت علی، به غیرت علی اینا رو نقش بر آب بگردان. خدایا اینا رو سرنگون کن. خدایا قدرت رو ازشون زائل کن. خدایا شیعیان رو قدرتمند کن. خدایا این شیخ عزیز را نجات بده، کشمیر را از دست هندی ها نجات بده، حرمین شریفین را از دست آل سعود برهان. بار الله پروردگارا همه دشمنان ما را به خودشون مشغول بفرمان.